بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصرین و معین. عرض سلام و خیر مقدم خدمت اساتید و دوستان عزیز و بزرگوارانی که به صورت برخط این جلسه را دنبال میکنن. در خدمت همه عزیزان هستیم با ادامه سلسله نشست‌های علوم شناختی دین و جلسه ششم رو داریم برگزار میکنیم. نشست ششم رو برگزار میکنیم و با عنوان معناشناسی شناختی و معرفی اجمالی نظریه NSM در خدمت خانم سکا خانم دکتر عزیزه حفراشی هستیم، استاد تمام زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. منتها قبل از اینکه بشنویم بیانات خانم دکتر رو، یه توضیح اجمالی خدمت سروران داشته باشم و استفاده کنیم از محضر خانم دکتر. خب، زبانشناسی شناختی همونطور که مستحضر هستید یکی از زیرشاخه‌های مهم و تأسیسی علوم شناختی در واقع هستش که به رابطه بین زبان، فرآیندهای ذهنی و شناخت می‌پردازه و عمدتاً اصول مشترک و همگانی اندیشه و زبان و شناخت رو مورد توجه قرار میده. در این دیدگاه زبان به عنوان ابزاری برای تنظیم، سامانبخشی، پردازش و انتقال اطلاعات مورد توجه قرار میگیره. خب، مطالعه زبان در واقع رویکرد زبانشناسی شناختی عمدتا مطالعه الگوهای مفهومسازیه، چرا که اساسا معتقدن که معنا همان مفهومسازیه. خب، و ذهن به صورت مستقیم با واقعیت ارتباط نداره و به وسیله همین مفاهیم و در واقع مفهومسازیه که انجام میده با واقعیت ارتباط برقرار بکنه. اما از اونجایی که ما معناشناسی های مختلفی داریم، مثل معناشناسی سوری، معناشناسی زایشی، ساختارگراها، این نوع معناشناسی که معناشناسی زبانشناختی هست و یکی از شاخهای اصلی زبانشناختی هست، با یه سری ویژگی های متمایز میشه از سایر معناشناسی ها. از جمله این در واقع ویژگی ها که متمایزش میکنه این است که معنای در این گرایش یا دیدگاه معنای زبانی چیزی ثابت و از قبل تعیین شده نیست و یک منظریه که جهان رو از دریچه اون در واقع ما داریم میبینیم. از طرفی ما شاهد این هستیم که اینجا دیگه زبان از سایر قوای ذهنی و حوزه های شناختی ما مستقل نیست. خب، در همین راستا ما بحث های زبانشناسی شناختی دینی رو هم داریم که دغدغه اصلیش در واقع این هست که بپردازه به این که چگونه انسان اعمال و طرحواره های دینی توسط ظرفیت ها و توانایی شناختی طبیعیش داره شکل میگیره و پرورش پیدا میکنه و انتقال پیدا میکنه. خب، در این نشست که در خدمت خانم دکتر افراشی هستیم، ما تلاش خواهیم کرد، یعنی خانم دکتر تلاش خواهند کرد که از منظری که خود حضرت عالی تلاش کردن تو دو دهه گذشته این رویکرد رو در ایران بومی سازی کنن، به چند تا مفهوم مرکزی این حوزه در واقع بپردازن. از جمله این مفاهیم حس‌آمیزی، سطوح استعاره‌های طرحواره بنیاد و دانش بنیاد و استعاره اولی است که اینها در نهایت میتونه مقدمه مختصری باشه برای ورود به بحث اصلی‌تر و جدی‌تریشون تحت عنوان NSM یا فرازبان معنایی طبیعی. با این توضیح اجمالی در خدمت خانم دکتر افراشی هستیم و بشنویم، از بیاناتشون استفاده کنیم. خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. پیش از شروع این مباحث لازم میدونم که از دعوت صمیمانه پژوهشکده فلسفه و کلام و به ویژه دبیر محترم نشست جناب آقای دکتر موسازاده تشکر بکنم که این ارتباط رو بین پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشکده فلسفه و کلام برقرار کردن. برای من این فرصت محترم هست. در 26 سال گذشته من همجور که میدونید شاخه‌ای رو که برای پژوهش‌های خودم انتخاب کردم زبانشناسی شناختی و معنی‌شناسی شناختی و نشان‌شناسی شناختی بوده و به ویژه علاقه شخصی خودم به پیاده کردن این مباحث در مطالعات دینی و علوم قرآنی بوده که البته که از محضر شما یاد میگیرم. یکی از مباحثی که در این جلسه به ویژه معرفی میشه و تحت عنوان یکی از کلید واژه ها جناب آقای دکتر موسی‌زاده به اون اشاره کردن، حسامیزی هست که لازم میدونم اینو خدمتتون عرض بکنم که برای ادامه این مبحث و برای اینکه پس از این جلسه هم یه راهی پیش رویمون باشه و بتونیم در حقیقت تحقیقات در این زمینه، حالا من مثالهایی رو از قرآن کریم آوردم ولی میشه در احادیث و در سایر متون دینی همین رو دنبال کرد. حالا میگم به چه دلیل مهمه این قضیه در حین صحبتام. این است که برای اولین بار مبحث حس‌آمیزی زبانی رو از منظر زبانشناسی شناختی من توفیق داشتم که در ایران معرفی بکنم و یک فصل از کتابم تحت عنوان استعاره و شناخت هم به این مبحث اختصاص داره. اون فصل فقط نه این که بگم در ایران برای اولین بار، در هیچ کتابی در حیطه استعاره شما اون رو در خارج از ایران هم نمیبینید و من تصور میکنم که در حقیقت قابلیت های هم زبان فارسی و هم قرآن کریم هست که این به ما این مجال رو میده که در حقیقت بتونیم تحقیقات مستندتری بر حس‌آمیزی انجام بدیم. البته اون چیزی که در اون فصل اومده مختصری از یه طرح تحقیقاتی بزرگی هست که در ستاد علوم شناختی انجام شد و به پایان رسید و یک کتابم مبنی بر اون تحت عنوان حس‌آمیزی در زبان فارسی منتشر شده که من و آقای دکتر کامیار جولایی در حقیقت نویسنده اون کتاب بودیم. با این مختصر من میخوام توجه شما رو به این نکته جلب کنم که من میدونم شما در حیطه استعاره مفهومی و مطالعات قرآنی اطلاعات خوبی دارید، ولی ناگزیر هستم به عنوان یکی از چالش‌های نظریه استعاره که در حقیقت خودم اسم این رو میذارم که این حس‌آمیزی چالش برای نظریه استعاره مفهومی به وجود میاره، مجبور هستم که با مقدمه ای از استعاره بحثمو شروع بکنم و بعد برم سراغ حس‌آمیزی و در بحثمو با یکی از موضوعات بروز و همین الان پروژه تحقیقاتی دنیا به عنوان استعاره اولیه خاتمه میده و استعاره اولیه پیوند میخوره به نظریه NSM. بعید میدونم که در این جلسه بتونیم اونجوری که باید وارد نظریه NSM بشیم، ولی چون میدونم یک جلسه دیگه هم در خدمت شما هستم با این مقدمات ما به NSM خواهیم پرداخت بیشتر از این. خب اگر که نمیدونم من دسترسی به اسلاید دارم که جلو ببرم یا شما به من کمک میکنید.
خانم دکتر به هر وقت بفرمایید ما اسلایدتون رو بسته بس میکنیم.
بله بفرمایید که
شما خواهیم دکتر دسترسی ندارید به اسلایداتون؟
من بلو نه فکر نمی کنم بذارید فکر نه 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 من دسترسی ندارم.
شما وارد نشد بسیار خوب باش. هر وقت بفرمایید من
بفرمایید بریم اسلاید بعدی. بسیار
خوب. نه نمیشه. اینه درسته؟ درست میبینه بش؟ این میره جلو درسته؟ خانم دکتر الان آماده است بفرمید.
خیلی متشکرم. پس به ضمن این که من کاملا میدونم که شما با مبحث استعاره آشنا هستید و میدونم اطلاعات بسیار پیشرفته ای هم در حیطه زبانشناسی شناختی و معنی شناسی شناختی دارید، ولی بیاین موضوع با یه سوال آغاز بکنیم و اینکه کدام یک از مفروضات رویکرد شناختگرا به مطالعه معنا اون رو به جایگاهی ارتقا میده که بتونه برای معناشناسی قرآن کریم مورد استفاده قرار بگیره. بیاین پس به این موضوع با هم یک بار دیگه فکر بکنیم. آیا صرفاً بر این اساس که زبانشناسی شناختی امروز در دنیا یکی از روندهای غالب هست، آیا این دلیل کافیه برای اینکه ما بیاییم و این رویکرد رو در مطالعات قرآنی به کار بگیریم؟ ضمن این که خب به هر حال هممون به عنوان پژوهشگر میدونیم که ما نباید از روندهای غالب نظریه پردازی در سطح جهان چجوری بگم، یعنی نسبت به اونها بی‌تفاوت باشیم و باید اطلاع داشته باشیم، ولی آیا ویژگی در زبانشناسی شناختی هست؟ خب همونطور که میدونیم زبانشناسی شناختی به بازتاب فرایندهای ذهنی در زبان میپردازه. یعنی پس اون راهی که زبانشناسی شناختی ورود میکنه از مسیر زبان هست. پس با استناد و با تحلیل داده های زبانی میخواد به این برسه که در حقیقت در ذهن چه اتفاقی رخ میده و این فرایندهای ذهنی چی هستن. خب و اما یک باور اساسی پشت این رویکرد شناختگران نسبت به زبان وجود داره و اون این هست که ذهن و زبان از فرایندهای همگانی و فراگیری در سطح همه زبانها و فرهنگها و نیز دوران تاریخی بهره‌مند هستند و بر اون اساس مبتنی هستند. بنابراین به نظر من این دلیل خیلی خوبیه که ما به دنبال کارایی زبانشناسی شناختی در مطالعات قرآنی باشیم، چون قرآن برای همه انسان‌ها در تمام دوران و برای همه انسان‌هایی که در هر قوم و هر فرهنگی زندگی می‌کنند هست. بنابراین فکر می‌کنم این دیدگاه جا داره که نه اینکه کامل بپذیریم، ولی جای ارزیابی پیدا می‌کنه. به اسلاید بعدی لطفاً. سه تا ویژگی اصلی در هندبوک ها یا دائره المعارف های زبانشناسی به خصوص آکسفورد هندبوک آف کاگنیتیو لینگویستیکس که به هر حال اینو گفتم به خاطر اینکه منبع معتبری هست، این در حقیقت دستنامه زبانشناسی شناختی آکسفورد، داشتم منبع و پس دارم معرفی میکنم به پژوهشگران ارجمند که میتونن از اونم استفاده بکنن، هرچند شاید شما بهتر از من با این هندبوک آشنا باشید. سه تا ویژگی برای زبانشناسی شناختی معرفی شده. یکی این که برتری مطالعه معنا نسبت به مطالعه سایر حوزه‌های زبان. همونجوری که شما بهتر می‌دونید و من دیدم که در مقدمه این نشستم آقای دکتر موسی‌زاده به این نکته اشاره کردن که رویکردهای مختلفی به معنی شناسی وجود داره، به مطالعه معنی زبانی وجود داره، که همه اینا به نظر من جای ارزیابی داره و در کتابی هم که شما باش آشنا هستید تحت عنوان رویکردهای معنی شناسی در مطالعات قرآنی که به تألیف آقای دکتر پاکچی و من هست، ما سعی کردیم در جلد اول 4 تا از این رویکردها رو معرفی بکنیم. اما در زبانشناسی شناختی معنا کانونه، اون اصل معنا هست، در حالی که شما با رویکردهای دیگری هم در زبانشناسی آشنا هستید، مثل زبانشناسی زایا که نوم چامسکی معرفی کرده بود، یا زبانشناسی نقشگرا که اون فردی که پیشکسوت درش به شما میاد مایکل هلیدی هست، و رویکردهای تاریخی و غیره. در این رویکرد معنا نسبت به سایر حوزه‌های زبان مرکزیت پیدا میکنه، ولی مثلا در زبانشناسی زایا میبینیم که نحوه که مرکزیت داره. نکته دیگه توجه به معنای بافتیه یا کانتکسته، یا اون چیزی که ما در معنی شناسی بهش میگیم معنای دارالمعارفی، یعنی نه اون معنایی که در واژه‌نامه ها حالا معنی شناسا بهش میگن انگار که در یه خلأ بافتی بیاد و فهرست شده باشه، بلکه معنایی که از بافت استخراج میشه، از بافت کاربرد، که این بافت کاربرد میتونه هم بافت زبانی باشه، یعنی تمام جملات و در حقیقت ساختهای زبانی که قبل یا بعد از یک واحد زبان آمدن، و نیز حتی یه بافت برون زبانی، بافت فرهنگی، بافت تاریخی که همه اونها ما چنان که امروزه میبینیم در رویکردهای جدید معنی شناسی شناختی مورد توجه قرار میگیرن و مثلا در معنی شناسی شناختی فرهنگی یا معنی شناسی اجتماعی شناختی میبینیم که به این جنبه ها مورد توجه میشه. و همینطور حالا در اسلاید دیگری خدمت شما به طور مختصر معرفی خواهم کرد که امروزه دیگه اون مرزبندی که در معنی شناسی ساختگرا بین زبان شناسی همزمانی و در زمانی، یعنی چی؟ یعنی مطالعات تاریخی از یک سو و مطالعات همزمانی گذاشته میشد، دیگه وجود نداره. پس در معنی شناسی شناختی که خیلی دوست دارم حالا وقتی باشه و باز به اون جنبه ها هم بتونیم بپردازیم و بگیم که چطور معنی شناسی شناختی میاد و این مرزبندی تاریخی و همزمانی رو هم در هم می‌ریزه. پس بنابراین اومدیم به ابعاد بافت اینجا اشاره کردیم و دیدیم که نه تنها مرکزیت معنی، بلکه معنی با توجه به تمام این ویژگی‌های بافتی که مورد اشاره قرار دادیم در زبانشناسی شناختی و معنی‌شناسی شناختی مورد توجه قرار می‌گیره. نکته دیگری که به نظر من خیلی مهم هست و حتی می‌تونه برای پژوهشگران علاقه‌مند مورد توجه قرار بگیره و زمینه یک سری پژوهش‌ها رو به وجود بیاره که در ایران به اونها به این بود کم پرداخته شده، اهمیت زاویه دید یا منظر یا پرسپکتیو در مطالعه معناست. یعنی به عبارت دیگه معنا منظری هست، یعنی ما باید همواره در تفسیر، در تعبیر معنا به این که از منظر کی گفته شده، چه چیزی گفته شده و در چه بافتی توجه داشته باشیم. مثالی رو در اسلاید بعد من آوردم، اگه ممکنه اسلاید بعد. به این ابیات از دیوان شمس با هم توجه بکنیم. پس برمیگردم سراغ منظری بودن معنا از دید معناشناسی شناختی. منظر فرایند یا پرسپکتیو فرایند توصیف چیزی از نقطه نظر گوینده است. اصطلاح منظر اهمیت ادراک فیزیکی جهان رو بر مبنای اصل بدنمندی هم نشون میده، یعنی که اون گوینده و کسی که داره از نظر او یک روایتی صورت میگیره نسبت به اون رویداد، نسبت به اون پدیده ها کجا ایستاده. در حقیقت کجا ایستاده رو من خیلی دارم الان تحت لفظی به کار میبرم، یعنی در چه موقعیتی قرار گرفته. حالا ببینیم چجوری روی واحدهای زبانم تاثیر میذاره. ببینید بهار آمد، بهار آمد. بهار آمد یعنی چی؟ یعنی که انگار خود گوینده درون بستان وایساده که میگه بهار آمد، به سمت او داره میاد. بهار آمد، بهار آمد، رهیده بین از ایران را. به بستان آ، یعنی من تو بستان هستم، شما هم به بستان بیا. به بستان آ، ببین خلق نجاتی را. چو خورشید عمل آمد، شعاعش در عمل آمد. ببین لعل بدخشان را و یاقوت زکاتی را. ببین فقط تعبیر و تفسیر فعلی که ممکنه به ظاهر جلب توجه نکنه آمدن، ببین چطور این فعل میاد و در حقیقت اینجا معنی پیدا میکنه، یعنی و داره اطلاعات بیشتری رو درباره معنی همین کاربرد یه دونه فعل آمدن به دست میده. و ما در مورد بسیاری از افعال پس ممکنه به ویژه در متون دینی چنین تحلیل هایی رو بتونیم ارائه بدیم، و نه تنها در مورد افعال، ممکنه که در مورد حروف اضافه، اینکه کجا به کار برده شده یا اینکه از به کار برده شده. پس بنابراین کلیه واحدهای زبانی که ممکنه که دلالت‌هایی به منظر معنی داشته باشن اینجا مورد توجه قرار میگیره. حالا برای اینکه فقط یه اطلاعات جانبی و منبع شناسی هم خدمت شما و در حقیقت در حیطه آثار نوشته شدن یه اطلاعاتی بدم، میگم که در حیطه فعل‌های آمدن و رفتن خیلی آثار مهمی، البته نه به زبان فارسی متأسفانه، نوشته شده، تحلیل های اینا. میشه به نظر من باز اون جنبه رو هم بومی سازی کرد، براشون کارهای مهمی رو انجام داد. البته من یه مقاله مختصری در یه مجموعه مقاله در حیطه آمدن و رفتن دارم و این مبحث معرفی کردم که فکر میکنم در چیز بوده، یه همایش یک روزه در مورد حرکت باز نموده حرکت در زبان فارسی بوده که نشر نویسه فارسی منتشر کرده، ولی هنوز به نظر من خیلی جای کار داره. لطفا این اسلاید بعدی. همونجوری که شما بهتر از من میدونید، ولی من خب اینجا میخوام یه نقدی وارد بکنم، این که زبانشناسی شناختی از 1950 میلادی به بعد در حقیقت به عنوان یک میان رشته در بد و امر شکل گرفت و که در این پیوند میان رشته ای من خیلی دوست دارم اینو همیشه تاکید بکنم، چون فکر میکنم به دردمون میخوره در حقیقت در پرداختن به پژوهش‌های میان رشته ای. این که اصلا این میان رشته چجوری به وجود اومد، علوم شناختی یا کاگنیتیو ساینسز که البته اسم داره، چجوری به وجود اومد. اندیشمندانی از حوزه‌های مختلف مثل فلسفه، مثل روانشناسی، مثل علوم رایانه، علوم اعصاب و زبانشناسی اونجا گرد هم اومده بودن در یه سمپوزیومی در دهه 1950. میخوام بگم این که زبانشناسا در اون مرحله در اون بد و عمر حضور داشتن تأثیر گذاشت رو آینده علم شناخت و روی آینده زبانشناسی حتی. یعنی اگر که اونا اونجا نبودن، شاید خب به هر حال مرکزیت با یه علم دیگه‌ای میتونست باشه. اما اون پرسشی که میخوام، اون چرایی که الان میخواستم بهش بپردازم، این بود که در اون سمپوزیوم بود که این متخصصان از رشته‌های مختلف متوجه شدن که سوالای مشترکی دارن. اینا مثلا همه‌شون برای روانشناس، برای زبانشناس، برای فیلسوف، اینکه ماهیت ذهن چی هست. پس داشتن سوال مشترک که در حوزه علمی که ما به اون میپردازیم ممکنه جواب قطعی پیدا نکنه، ولی جوابش رو بشه جای دیگه پیدا کرد. پس این نکته ایه که میتونه تحقیقات میانرشته‌ای رو در حقیقت دامن بزنه. یه کتابی رو موفق شدم که در حقیقت توفیق پیدا کردم که تألیف بکنم، شناختگرایی، که با این عنوان شناختگرایی افراشی میتونید پیداش بکنید، که فکر میکنم در نمایشگاه امسال هم تجدید چاپ بشه. یعنی سرچشمه برای میان رشته شدن علوم انسانی در ایران، که ببینیم مثلا شناختگرایی چطور خودش میتونه الگو باشه برای میان رشته‌ای ها در ایران. اما برمیگردم اینجا، هممون میدونیم که در حقیقت این آثار لیکاف و جانسون بود، به ویژه در دهه 80 میلادی که با پرداختن به طرحواره شروع شد از سوی مارک جانسون، و بعد در قالب استعاره و همون استعاره مفهومی، که میشه گفت که این در حقیقت شد اون سنگ بنای زبانشناسی شناختی. ولی بخوام بگم، در این اسلایدم این نکته رو اشاره کردم بهش، که در حقیقت لیکاف میاد و میگه که استعاره در سنت علمی غرب فقط به عنوان یک فرایند زبانی شناخته شده بود، ولی حالا لیکاف و جانسون میخوام گفتن که ولی ما این رو به یه ساحت اندیشگانی و همینجور کنشی ارتقا دادیم. البته این چیزی که گفته میشه، من نقد روش دارم و همیشه و سر هر کلاسی هم که وارد میشم اینو حتما بهش اشاره میکنم، و این که باید هوشیار باشیم نسبت به این که تاریخچه هر چیزی در آثار غربی ارجاع داده میشه به یونان باستان و به افلاطون و به ارسطو. ما باید این مطلب بازنگریم، آیا واقعا چنین است؟ آیا ما سنت مطالعه استعاره در شرق نداشتیم؟ ولی من تصور میکنم پشت چنین نگاه هایی این هدف وجود داره، این هدف گفتمانی که همیشه هم میدونید پشت اهداف گفتمانی یه سلسله مراتب قدرت وجود داره، که بگه تاریخ علم از غرب بره که ترسیم شده در ریشه و مبدا اون در غرب. من اینو میخوام که شما بازنگری کنید، مجددا بهش فکر بکنید، که در حقیقت من نظری مخالفه با اون چیزی که در این اسلاید اومده دارم. اگه ممکنه بریم اسلاید بعد. خب بیم و ببینیم که این آثاری که به ما معرفی میشه، و چون که من در اسلاید بعدی باز نقدی به این دارم، خواستم این اسلاید رو بیارم. شما میدونید و همواره هم اینطور معرفی شده که فردی به اسم مایکل ودی اومد و استعاره مجرا یا کاندید متافور رو معرفی کرد در یه مقاله، ولی لیکاف و جانسون اومدن و این کاندید متافور رو بست دادن، و بنابراین چی؟ ما دوباره باز یه مسیر علم رو باهاش مواجه میشیم که در حقیقت ردی مبدعونه و بعد از طریق لیکاف و جانسون ادامه پیدا میکنه در استعاره چیزی که با اون زندگی میکنی و نظریه معاصر استعاره و آثار دیگری که مثلا مثل فیلسوفی این دفلش یا آثار دیگری که باشون آشنا هستی. اما این چیزی که در نظریه معاصر استعاره و در استعاره چیزی که با اون زندگی میکنی معرفی شد، به نظر من حتی اگه بخوایم ریشه اون رو در قرن 20 در غرب هم پیگیری بکنیم، برمیگرده به آرای یاکوبسون، هرچند که هرگز به اون ارجاعی داده نمیشه در این سنت مطالعه. و خب یاکوبسون بوده که با معرفی قطب‌های استعاره و مجاز میاد و استعاره و مجاز رو از اون ساحت زبانی خارج میکنه و بهش ساحت اندیشگانی میده و میگه که هر گونه اختلالی در پردازش و تولید استعاره، پردازش و تولید استعاره مجاز، میاد و به زبان پریشی منتهی میشه. و خب زبان پریشی امری نیست که مستقل از فرایندهای ذهنی باشه. یه ابداع دیگری که در نظریه یاکوبسون وجود داره و به نظر من یک میشه گفت که نقطه ضعفی در نظریه معاصر استعاره به شما میاد، یعنی چیزی که به نظر من در نظریه یاکوبسون کامل بوده ولی در این دیدگاه جدید شناختگرا به نظر من مورد غفلت قرار گرفته، پیوندی است که بین استعاره و مجاز وجود داره. در نظریه یاکوبسون استعاره و مجاز دو قطب نزدیک به هم و پیوسته به هم هستن و من فکر میکنم یک نظریه در حقیقت منقح استعاره باید استعاره و مجاز رو در کنار هم ببینه، که چنین نیست واقعیتش در نظریه استعاره مفهومی. ما چنانکه ما نه فقط در آثار ایرانی بلکه در آثار غیر ایرانی هم شاهدش هستیم، اون بحث و گسترشی که در مورد استعاره مفهومی رخ داده در مورد مجاز مفهومی اتفاق نیفتاده. و من هدف خودم در حقیقت یه نظریه یک پارچه است که بتونه استعاره و مجاز رو یک جا ببینه. بریم لطفا اسلاید بعدی. من اسلاید رو نمیبینم، شما میبینین؟
بله خانم دکتر، رو صفحه ما هست.
نه من ندارمش.
حتی بعدش خود داشته باشم اینجا.
نه حالا بریم بعدی. عجیبه برای من نمایش داده نمیشه.
شاید یکم با تأخیر میاد.
بسیار عالی. خب تو اسلاید بخواد بیاد و شما نه این نیستش، من یه اسلاید دیگه قبل این داشتم.
قبل از این استایتون همون استعاره های مفهومی بوده.
استاید بعدیم نیومده اینجا. خب باشه بریم همون استاید تا من اون یکی توضیح میدم. خب قبل از این که به پیشینه مطالعات استعاره مفهومی در قرآن کریم بخوام بپردازم، به اجمال نمیخوام بحثم به پیشینه در حقیقت بشه، این نکته رو میخوام بگم. اون اسلایدی که به هر دلیل نمیدونم چرا نیومده حسن کوتاهی از من بوده، بعد از لیکاف و جانسون و اون چیزی که به عنوان آثار اصلی در حیطه استعاره مفهومی شناخته میشه، حتی در غرب ما باید بعد از لیکاف و جانسون حتما مسیری که به وسیله خانم ایو سویتزر در From etymology to pragmatics اومده، یعنی از ریشه شناسی تا کاربرد شناسی، در کتاب ایشون به عنوان از ریشه شناسی تا کاربرد شناسی. پس این یه مسیر، الان برمیگردم بهش دوباره. و دیگه کتاب مارک ترنر تحت عنوان Death Mother of Beauty یا مرگ مادر زیبایی و یک و آثار دیگر که شما این بار باش آشنا هستید، آثار زولتان کاوچش که یک معنی‌شناس مجارستانی تبار هست، هرچند که در آکادمی‌های آمریکا این آدم دنبال میشه کاراش، و به نظر من جا داره اینجا آدم به کارای نینگ یو هم اشاره کنه. نینگ یو که باز اصالتاً چینی هست ولی این رو هم در آکادمی‌های آمریکایی باز قلم دادش می‌کنن. پس من دوباره برمیگردم به این اشاره ها. یکی اثر خانم ایو سویتزر هست که من دلم بخواد دیگه پس ما اطلاعاتمون به همون استعاره اونجوری که از سمت لیکاف و جانسون معرفی شده محدود نشه، ما ببینیم که در نگاه سویتزر این اثر چه مسیر رو دنبال میکنه. سویتزر میاد، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، میاد و در حقیقت به این نکته میپردازه که خیلی سوال مهمیه، چرا بعضی از حوزه‌های مبدع به برخی حوزه‌های مبدع پیوند می‌خورن؟ چطور هست که حوزه مبدع برای شما بگم دیدن پیوند می‌خوره به فهمیدن؟ چرا این پیوندها برقرار میشه؟ این سوال اساسی هست که سویتزر مطرح می‌کنه و بعد در اون کتاب توضیح میده که چطور استعاره‌ها از بدن فیزیکی به سمت بیرون مفهوم سازی میشن، یعنی و میاد مشخصا روی فعل‌های حسی که در این کلید واژه‌اش در این آثار هست، perception verbs یا فعل‌های حسی، فعلی که به حوزه دیدن، به حوزه دیدن، فقط یه فعل دیدن و فرضاً در زبان فارسی نداره که مثلا یه مجموعه به نگاه کردن هست، نمیدونم حتی میرسیم تا رصد کردن یه مجموعه وسیع، یا برای شما بگم در حوزه شنوایی، در حوزه بویایی، در حوزه چشایی، در حوزه لامسه. و میگه این فعلها در زبانهای حالا سوئیسه میگه هندو اروپایی، میگه در حوزه زبانهای هندو اروپایی میان و معانی پیدا میکنن که معانی خیلی قیاس پذیر هستن. مثلا در فعل حوزه شنیدن میاد و در معنای توی همه زبان تقریبا همه زبان هندو اروپایی معنای اطاعت کردن هم به دست میاره. مثلا تو زبان فارسی حرف پدرتو بشنو، نه از حرف پدرت اطاعت کن. یا برای شما بگم دیگه، یا مثلا بویدن که البته خیلی بسته معنی کمی داره و یه دلیل نورونی و عصب شناختی هم داره و اون هست که مرکز بویایی خیلی دوره از مرکز زبان در مغز، بویایی خیلی تعداد معانی محدودی داره، ولی یکیش گمان کردنه دیگه، یه بوایی میشنوم یعنی گمان میکنم یه اتفاقاتی افتاده. خب و همه این چند معنایی فعلای حسی که من یه کارگاه مفصلی در حیطه چند معنایی فعلای حسی در مطالعات قرآنی داشتم در پژوهش علوم انسانی که فکر میکنم این هم میتونه باز آثار زیادی رو در حقیقت در ادامه خودش آثار پژوهشی متعددی رو طلب میکنه، که البته بگم در زبان فارسی ما تقریبا فعلای حسی رو پوشش دادیم و در چند معنای این فعل ها رو، خب چون فقط با ارجاع به واژه نامه نمیشه، معنا کاربردی دارت و معرفی کانتکستوال در زبان شناسی شناختی، ما با توجه به متون بعد این معنا رو استخراج میکردیم و دیدیم که بسیار به معانی فراتری از واژه نامه ها دست پیدا کردیم. این کاری بود که سویتزر کرد. سوال اصلیش چی بود؟ این بود که چرا بعضی حوزه‌های مبدا به بعضی حوزه‌های مقصد پیوند می‌خورن. و اما توی یه روند پژوهشی دیگه مارک ترنر اومد معرفی کرد و گفتش که استعاره‌های، حالا اون گفت استعاره‌های ادبی، ولی من دلم میخواد استعاره‌های دینی هم بگم اضافه کنم، استعاره‌های دینی و استعاره‌های ادبی چه تفاوتی با استعاره‌هایی که در زبان روزمره به کار میرن دارن. ما در یه مجموعه کارهایی با خانم وجیه فرشی اومدیم به ابعادی از این کار پرداختیم، مقالاتش در اینترنت هستش و من فکر میکنم هنوز یعنی اصلا این بازی پژوهش‌های بدیعی رو طلب میکنه. ما بیایم ببینیم استعاره‌های قرآنی در یه حیطه مشخص مثلا در حیطه زمان چه فرقی با استعاره‌های زمان در زبان عربی دارن و با سایر زبان‌ها، این وجوه در حقیقت افتراق رو بیایم بفهمیم، چون این حتما منتهی به این میشه که تفکر دیگری در مورد زبان، اندیشه دیگری در مورد زمان، ببخشید من اشتباه گفتم زبان، در مورد تایم، در مورد زمان، یا به همین ترتیب در مورد مکان، در مورد حرکت، در مورد عواطف، در مورد بهشت، در مورد گناه، در مورد و در مورد تمام مفاهیم دشمنی، در مورد حاکمیت، در مورد تمام مفاهیمی که میتونن بسیار بنیادی باشن در متون دینی و به ویژه در قرآن کریم. و اما روند دیگه‌ای که باز من می‌بینم که از کارهای لیکاپ جانسون فاصله می‌گیره و در حقیقت به اون اضافه می‌کنه آثار زولتون کوچش هست، که میاد اولا استعاره و فرهنگ براش مبنا قرار می‌گیره و میاد می‌بینه که استعاره‌ها در زبان‌های مختلف در فرهنگ‌های مختلف چه تنوعاتی پیدا می‌کنن. و یه بُعد دیگه‌ای که باز کوچش اضافه می‌کنه این است که استعاره و احساسات و عواطف، و میگه که اصلا استعاره‌های عاطفی چطور ساخته میشن. ببخشید من همزمان باید چت ها رو بخونم یا بعداً اون چیزایی که همکاران ارجمند ما مرقوم کردن و بعداً باید جواب بدیم.
خانم دکتر من مواردی که لازم باشه همون لحظه پاسخ بدید رو خدمتتون عرض می‌کنم. شما به بحث ادامه بدید، اگه لازم بود من خدمتتون عرض می‌کنم.
بله چشم، خیلی متشکرم. و یک باز یه جهت دیگه که من اینجا لازم میدونم بگم، چون که به دیدگاه های ما بسیار نزدیک هست، دیدگاه نینگیوه، که نینگیو همونجوری که گفتن یه زبانشناس چینیه ولی میاد و در آکادمیای آمریکا اینو متعلق به خودشون تلقی میکنن. نینگیو میاد و مسئله ارتباط بدن با ذهن رو که تحت عنوان نظریه بدنمندی یا امبادیمنت مطرح شده در زبانشناسی شناختی، این رو از طریق طب سنتی چینی مطرح میکنه. من خیلی از این بودی که نیو بهش پرداخت واقعا خودم استفاده کردم و این برای من هم الهام بخش بود و دیدم واقعا این مسئله ارتباط بدن و ذهن که برای غربی ها انقدر تازگی داره، برای ما به هیچ عنوان تازگی نداره. برای در حقیقت فرهنگ ها و تمدن هایی که در حقیقت به ویژه تمدن اسلامی که پیوند نزدیکی در طب سنتی اسلامی بین بدن و ذهن برقرار میکنه و یا در ادبیات حکمت‌آمیز ما که در حقیقت این پیوند بین بدن و ذهن برقرار میکنه و عقل سالم در بدن سالم، این برای ما تازگی نداره. و البته به ابعاد زیادی از این من پرداختم در کتابی که در انتشارات هست تحت عنوان معناشناسی زیستیاتفی که به ویژه در آنجا آرای اندیشمندان صدر اسلام رو در حیطه خشم و ترس و ارتباطش با بدن آوردم و امیدوارم که فرصتی باشه که در حالا وقتی اون رو هم با شما در میون بگذارم. پس ما اینجا چهار تا شاخه رو دیدیم که در حقیقت روانشناسان دیگری از جمله سویتزر، ترنر، کوچش و نینگیو اومدن به نظریه استعاره لکوف جانسون اضافه کردن. من با افتخار و سرافرازی میگم که ما در ایران آنچنان گام های مهمی برداشتیم در بحث نظریه استعاره و به ویژه اون جنبه، یکی از اون جنبه های مهم رو میگم که افزودن بعد پیکره‌ای به تحلیل استعاره بوده. یعنی شما اگه آثار لکوف و جانسون رو ببینید میبینید مثال های محدودی وجود داره. زمان شیء با ارزش است و همینجور فرض و فرمایید بیشتر بالا است، یا اینکه دارم اون نگاشته اون فرمولا رو میگم ها. یا اینکه بحث جنگ است، یا اینکه زندگی سفر است و مثال های بسیار محدودی از این دست. ولی ما هر کدوم از این موضوع پژوهشی رو با استناد به پایگاه های داده های بسیار معتبری که در ایران داریم، مثل پایگاه داده های زبان فارسی PLDB در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پایگاه های دیگری هم البته ما داریم در دانشگاه تهران، به این ترتیب ما اومدیم با مثلا 5-6 هزار نمونه اومدیم تحلیل کردیم و این رو به هر حال این جنبه هم در دنیا شناخته شده هست و ما با سرافرازی در حقیقت میتونیم بگیم که این بُعد رو ایران افزوده به این نظریه. خب اما در حیطه پیشینه مطالعات استعاره‌های مفهومی در قرآن کریم، ما این آثاری رو که پیش رو هست و من برای اینکه با شما بدونید که در حقیقت این و البته میدونم که در ایران الان ما بسیار حوزه پر اثر و به لحاظ پیاده شدن این نظریه در مطالعات دینی میتونم که حوزه پر اثری رو داریم و آثار بسیار قابل اتکایی هم در این حیطه وجود داره. اما این آثار در حقیقت نشون میده که پس در حقیقت این در بیرون از ایران هم ما میبینیم که این نظریه در حیطه مطالعات دینی و مطالعات قرآنی یه نظریه هست که با استقبال مواجه شده. اسلاید بعدی. خب بازم فهرست آثار رو داریم میبینیم که همجور میاد و جدیدتر میشه. میتونیم بریم جلوتر. که اما اینجا من فقط هم مطالعات قرآنی نبرد. نمیستن نوشته بیبلیکال متافور. پس من این در متون دینی بهتر بود من عنوان رو میذاشتم. بسیار خوب. زبانشناسی شناختگرا شاخه ای از علوم شناختی ماهیت شناخت زبانی رو مورد مطالعه قرار میده. کانون و معنی شناسی یه جنبندی میکنم میخوام برم گام بعدی. زبان روی سامانه اطلاعات میدونه. این برام مهم بود. ببینید ما فقط یه تعریف از زبان نداریم. اگر که حالا اینجا پژوهشکده فلسفه و کلام هستیم، ما پس فقط با یک تعریف از زبان مواجه نیستیم. باید ببینیم بسته به اون روی کردی که اتخاذ میکنیم در حقیقت چه تعریفی از زبان مد نظرمون هست. خب اگر که ما می‌خواستیم با نظریه‌ای که در حیطه زبانشناسی ساختگرا قرار می‌گیرن کار بکنیم، خب زبان یه نظام ارتباطی بود. اون تعریفی که از زبان در زبانشناسی ساختگرا مد نظر هست، زبان یه نظام ارتباطیه. ولی تعریفی که در زبانشناسی شناختی مد نظر سامانه اطلاعاته که مهمترین نقش اون مقوله بندی دانشه. کجا به درد ما میخوره؟ اونجا که شما هرگز نمیتونی نسبت به این نقش مقوله بندی زبان در تحلیل‌های شناختی بی تفاوت باشی. یعنی پس هر بار که تحلیلی رو باش مواجه میشی و میخوای ارائه بدی باید حتما در اون اثری از مقوله بندی باشه. به مرزگذاری بین دانش زبانی و دانش بافتی قائم نیست، یعنی پس اصلا معنی امری بافتی بافت بنیاد همونجور که عرض کردیم. شما نمیتونید در تحلیل های معناشناسی شناختیتون با تحلیل های مواجه باشید که تو خلع باشه. شما حتما باید این در حقیقت داده هاتون محفوظ از بافت باشید و همینجور به میان رشته‌ای بودن علوم باور دارید، یعنی که شما باید از یافته‌های علوم مختلف در تحلیلاتون استفاده بکنید و این کار مجاز هست. اگر فرض فرمایید در دیدگاه ساختگرا اینجور رفتن سراغ فلسفه و پیوند اون با روانشناسی با نوروساینس و غیره میسر نبود و جایز هم نبود، ولی در علوم شناختی چنان که می‌بینیم باید از یافته‌های علوم مختلف استفاده بشه. لطفاً اسلاید بعدی. خب من اما پس یکی از مفروضات اون پیوند بدن و ذهن و نقش اون در شناخته، من اینجا با معرفی نینگیو در حقیقت قصد داشتم به این نکته اشاره بکنم که امروزه در تحلیل های معناشناسی شناختی به سراغ طب سنتی نزد تمدن ها و نزد مللی که چنین پشتوانه‌ای دارن میرن، این ولی خب اونا همه باید در حقیقت چارچوبمند و باید که به هر حال از اصول خودش پیروی بکنه. میخوام بگم که پس این یه روندی هست که امروزه در تحلیل‌های شناختی داره به کار گرفته میشه. خواستم فقط در این نکته شما هم صحیح بکنم. و اما وقتی میایم میگیم رویکردی ذهنگراست، خیلی مهمه این که بدونید چه تعریفی از ذهن در این رویکرد مورد توجه قرار میگیره. شما بهتر از من میدونید که تعاریف متفاوتی برای ذهن و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به ذهن وجود داره و ولی شما باید همواره آگاه باشید و اشراف داشته باشید که از کدوم در حقیقت منظر ذهن میخواید به تحلیل‌های شناختی وارد بشید. به طور خلاصه بگم اون نگرشی که نسبت به ذهن در تحلیل‌های شناختی وجود داره نگرش ذهن فرایندیه، یعنی برای ذهن ذهن به عنوان مجموعه فرایند شناخته میشه که مثلا استعاره یکی از ایناست، مجاز یکی از ایناست، نمیدونم برای شما بگم سیلینس یکی از ایناست، یا برای شما بگم فرضاً همون ادغام مفهومی، آمیختگی مفهومی و چند معنایی، اینا ابهام، حتی ابهام یکی از این فرایند هاست. پس بنابراین رویکردی که زبانشناسی شناختی به ذهن داره یه رویکرد ذهن فرایندی است که ریشه اونم برمیگرده به روانشناسی گشتاد. بنابراین اگه بیشتر بخواییم با ذهن فرایندی آشنا باشیم، همونطور که خود لیکاف هم به آثار روانشناسان گشتاد ارجاع میده، باید بریم به سراغ اون آثار. و اما مهمترین نکته این که تعقل، استدلال، تخیل و معنا را از حوزه‌های عینی تا انتزاعی دنبال می‌کنه. کلید واژه‌اش چیه؟ یعنی میگه تعقل، استدلال، تخیل و معنا از طرحواره تا استعاره. اون حوزه عینی طرحواره‌های تصوری هستن و حوزه انتزاعی که تفکر انتزاعی رو موجب میشه استعاره است. میخوام یه نکته رو خدمت شما بگم که نکته کلیدی در درک زبانشناسی شناختی به شما میاد و اون این است که ما برای درک و استدلال در حوزه های عینی و برای درک و استدلال در حوزه های انتزاعی از دو سری فرایند استفاده نمی کنیم، از یک سری فرایند استفاده می کنیم. این اون اصل اقتصاد شناختی محسوب میشه و بنابراین ما یه مجموعه فرایند بیشتر نداریم. این فرایندها هم استدلالات رو در حوزه‌های عینی میسر می‌کنن و هم در حوزه‌های خدمت شما بگم انتزاعی. اسلاید بعدی لطفا. من از اینم گذر می‌کنم، می‌خوام برسم به نمونه‌ها. خیلی خب، ما این مفاهیم پایینی که در ایران بیشتر معرفی شده ولی ما میخوایم از اینا گذر بکنیم دیگه، وقتش رسیده که بگذریم از این مفاهیم و برسیم. اینا در حقیقت همون 3-4 فصل اول کتاب مبانی معناشناسی شناختی من فکر میکنم اینا رو پوشش میده و بعد حالا جا داده که برسیم به سراغ مفاهیم پیچیده تر. از این گذر کنیم لطفا. خب ببینید، من حسامیزی رو میخوام این جلسه بهش بپردازم. ولی حسامیزی، بیام اول بگم که چه چالشی برای نظریه استعاره مفهومی ایجاد میکنه. همونطور که شما میدونید استعاره بر مبنای یک پیوند نظاممند بین مفاهیم حوزه مبدأ و مفاهیم حوزه مقصد شکل میگیره. این پیوند نظامند نگاشت هست یا مپینگ. پس به عبارت دیگه مفاهیم حوزه مقصد پراجکت میشه روی حوزه مبدا، پراجکت میشه روی حوزه مقصد. این پیوندی که بین حوزه مبدا و مقصد میخوره، خب این استعاره مفهومی رو میسازه. ولی خواهیم دید در حسامیزی که اصلا آثار غربی به اون یک ورود در حقیقت دقیقی نکردن، با هم مرور خواهیم کرد، پیوند بازم بین دو تا حوزه ملموسه. یعنی هر دو تا حوزه مفهومی در حقیقت از نوع ملموس هستن، از سنخ حوزه مبدأ هستن، مفاهیم حوزه مبدأ هستن. به نظر من این یک چالشیست برای نظریه استعاره. نگاشت وجود داره، پروجکشن یا اون در حقیقت برای شما بگم فرافکنی وجود داره، ولی دو تا حوزه مبدأ و مقصد هر جفتشون از یک جنس محسوب میشن. حالا با هم پی میگیریم این مطلب رو. پس در این دیدگاه استعاره ابزار اندیشه است و یه الگوی مفهوم سازیه، نه یه جایگزینی واژگانی. مثلا نماز ستون دین است. در اینجا پس دین به عنوان بنا درک شده، به عنوان ساختمان. که خب حالا فقط به این سادگی نیستش که یه نگاشتی رو به یه فرمولی رو داشته باشیم که دوتا واژه در کنار هم دیگه قرار گرفتن. یعنی ویژگی های متعددی از دین با ویژگی های متعددی از بنا به هم پیوند قرار بخوره. اسلاید بعدی. من میخواستم بین دو نوع استعاره تفاوت بگذاریم و اون استعاره های دانشی یا دانش بنیاد و استعاره های طرحواره بنیاد هستن. اگر کم به اینا توجه کردیم، من دلم میخواد از این به بعد به عنوان یه حوزه پژوهشی به این تفاوت نگاه بکنیم. و اون این که خب یه تعداد طرحواره تصوری رو جانسون نخستین بار و بعد لیکاف و بعد در آثار دیگری میبینیم که اینا بس پیدا میکنن. من مجموعاً همه این آثاری که دیدم و جمع‌بندی کردم به 11-12 تا طرحواره تصوری تونستم برسم، به یه فهرست 11-12 تایی. اینا همشون منشأ تجربی دارن. یعنی فرض بفرمایید وقتی حرف از طرحواره نیرو، طرحواره حرکت، طرحواره برای شما بگم که چرخه، میزان، نمیدونم مرکز حاشیه، تعادل و غیره و اینا، وقتی که نام برده میشه اینا همه در مسیر رشد شناختی سنجیده شدن و اینا در حقیقت یک پایگاه میتونم بگم تجربی داشته معرفی اینا. بنابراین ما نمیتونیم، من میبینم در آثاری در ایران که میادم میگه که معرفی سه نمونه طرحواره جدید. خب این کار علمی نیست. ما نمیتونیم طرحواره رو بدون پژوهش تجربی، بدون مطالعه مسیر، یعنی هر چیزی یه تعریفی داره و طرحواره تصوری در علوم شناختی نمیتونیم مثلا با مطالعه متن بیان و تعداد طرحواره ها رو اضافه بکنیم. اون حتما در یه مقوله دیگری اون در حقیقت دستاورد باید قرار بگیره، عنوان طرحواره براش درست نیستش. این نکته بود که میخواستم توجه رو بهش جلب بکنم. و دیگه این که طرحواره‌های تصوری میتونن خودشون منشأ شکلگیری استعاره ها قرار بگیرن. در مطالعاتی ما در حیطه متون دینی، احادیث و قرآن کریم انجام دادیم، برای من این دستاورد بسیار ارزشمندی بود که دیدم در قرآن کریم استعاره های طرحواره بنیاد به لحاظ بسامد غلبه دارن به استعاره های دانشی. یعنی چی؟ طرحواره تصوری ویژگی تفکر بشره و بشر در هر جای دنیا که زندگی بکنه، در هر اقلیمی و در هر زمانی، تا 3 سالگی تقریبا تجربه های مشترکی از طرحواره ها داره. این یه آزمایش در حقیقت تایید شده به شما میاد. و کلامی که خداوند با اون با بشر صحبت میکنه خیلی جالبه که این کلام در ساحت انتزاعی طرحواره بنیاده، یعنی تمام نوع بشر رو در بر میگیره. این به نظرم یافته واقعا خیلی جالبی بود برای من. ولی تربانه های دانشی میتونن بسته به فرهنگ تفاوت پیدا کنن، بسته به تاریخ تفاوت پیدا بکنن. یعنی هر آن چیزی که به دانش بشر افزوده میشه در زندگی اجتماعی، در طول حیات تاریخی او، به زندگی به دانسته های او افزوده میشه، باز اونم میتونه منشأ شکلگیری استعاره ها باشه. که خب حالا باز سنجش و مقایسه استعاره های دانش بنیاد و تربانه بنیاد در متون دینی به نظر من میتونه، و سنجیدن این که حالا باز نسبتاً کدوم استعاره های دانش بنیاد فراگیری بیشتری دارن یا کدوم استعاره های تربانه بنیاد فراگیرترن و چرا، و پرداختن به این چراها همه میتونه مهم باشه. مثال از استعاره دانش بنیاد: برخیز شتروانا بربند کجاوه، که از شهر همین گشت عیان رایت کاوه، از ادیب الممالک فراهانی. اینجا نگاشتمون این هست که ملت کاروان هست. یعنی چی؟ یعنی باید دانشی از کاروان وجود داشته باشه تا مفهوم ملت درک بشه. دو تا حوزه مفهومی به هم پیوند میخوره که در اون تقریبا کاروان با ملت، ساروان با رهبر، مسافران با مردم، حرکت رو به مقصد با موفقیت ها و موانع سفر با چالش ها. ببینید این دانش درباره حرکت کاروان چطور میاد و مفاهیم مرتبط با ملت رو میاد و به مفهوم سازی اونا کمک میکنه. این یه نمونه از استعاره دانش بنیادی از حوزه های دانشی متفاوتی پس میشه استفاده بشه و چنان که استفاده هم شده برای مفهوم سازی در حوزه های انتزاعی. میریم اسلاید بعدی. مثال از استعاره طرحواره‌ای اگر برای شما بگم در سوره نساء: و سرانجام بدی دارم. نگاشت زندگی اخروی مسیر است که میبینی این نگاش مبتنی بر طرحواره حرکت در مسیر شکل گرفته. خب این یه طرحواره در حقیقت تصوری بنیادی به شمار میاد، حرکت در مسیر، که خب حرکت همیشه ابعاد و وجوه مختلفی داره دیگه. اولا حسنی مسیری لازمه، بعد حرکت شیوهی میتونه داشته باشه، میتونه کند یا تند باشه، از یه مبدعی به سمت یه مقصدی میتونه بره، میتونه جهت داشته باشه، و تمام اینها در حقیقت حالا اینجا برای نگاشت زندگی اخروی اومده و مبنا قرار گرفته که این یه نمونه از استعاره های طرحواره بنیاد در قرآن کریم به شما میاد. اسلاید بعدی لطفا. خب و یه مثالی رو اول مطرح میکنم و بعد میرم سراغ حوزه های مبدا و مقصد با استناد به شواهد قرآنی. سر از شر و گناه در جیب خود کن، حیا را پرده پوش عیب خود کن. اینجا ببینید که نگاشت یا اون فرمول شرم پوششی هست بر اساس اینکه حوزه مقصد یا انتزاعی شرم و حیا میخواسته شکل بگیره. این خیلی باز نکته مهمی بود. من یه در واقع در کنفرانس بین‌المللی به شرم پرداختم و خیلی از فرهنگ‌های غربی اصلا درکی از مفهوم حیا و شرم نداشتن و اونو با خجالت یکی میدونستن، و این به نظر من یه نکته مهمی هست که ما در مورد فرهنگ و تمدن خودمون بتونیم اعلام بکنیم که اینجا شرم بر اساس پوشش مفهوم سازی شده. یه مقاله هم دارم تحت عنوان، حالا با عنوان شرم افراشی و مقیمی‌زاده میتونیم پیدا بکنیم، که در حقیقت میتونه الگو باشه برای مفهوم سازی احساسات و عواطف، حالا و انواع این احساسات و عواطف در متون دینی و در احادیث. این اسلاید بعدی. سراغ پربصمت‌ترین حوزه های مبدا. پس حوزه های مبدا چنان که میدونیم حوزه هایی هستن که حالا همونجور که در بحث حسامیزی هم با هم خواهیم دید، این حوزه ها باید ملموس باشن. دیدیم یکی از این راه‌های پرداختن به حوزه‌های ملموس طرحواره‌ها هستن، چون طرحواره‌های تصوری در حقیقت به مفهوم سازی و در حقیقت الگو سازی بر اساس تجربه‌های حسی حرکتی ملموس می‌پردازن. در این آیه هنگامی که آتش آنها را از راه دور می‌بیند، ناکن. پس آتش به عنوان موجود زنده تلقی شده، یعنی حوزه مبدأ ما آتش بوده که میخواسته حوزه مقصد اینجا یک من فکر میکنم باید یه لایه دیگه از استعاره رو مینوشتم که ننوشتم. نگاه کنید اینجا هم ما موجود زنده رو داریم، هم آتش رو داریم، هم عذاب رو داریم. اینجا دو لایه استعاره شکل گرفته، من حالا مختصرش کردم. ببینید هم آتش دوزخ یا عذاب الهی به مثابه موجود زنده، این یه لایه از استعاره، و هم این که عذاب الهی به مثابه آتش، و بعد خب اینجا باز یه استعاره پیچیده‌ای هم اینجا وجود داره. یکی از اون حوزه‌های مبدعی که در قرآن کریم بسیار برای استعاره سازی استفاده شده موجود زنده هست. اسلاید بعدی. آل فرعون را در تخمین عذاب ها وارد کنید. اینجا باز میبینیم که یک استعاره طرحواره بنیاد، اون هم استعاره طرحواره مکان برای مفهوم سازی به کار گرفته شده که حوزه مبدا مکانه و حوزه مقصد عذاب رو مفهوم سازی کرده. نمونه بعدی، اسلاید بعدی. عذابی بر عذابشان میافزاییم، ولی این افزودن فوق العذاب با جهت والا نشون داده شده. استعاره جهتی، جهت هم یکی از ویژگی‌های طرحواره مسیره. پس بازم از یه استعاره طرحواره بنیاد استفاده شده برای مفهوم سازی. اما میخوام بگم و همینجا رو استفاده بکنم برای زمینه سازی در خصوص مفهوم استعاره اولیه یا پرایمری متافور. پرایمری متافور یا استعاره اولیه از جمله کلید واژه‌هایی است که امروزه در پژوهش در حیطه استعاره در دنیا بسیار مورد توجه قرار می‌گیره. دانشگاه‌های نزیادی و طرح‌های پژوهشی متعددی به این مفهوم می‌پردازند. متأسفانه در ایران اصلاً بس پیدا نکرده و ببینیم که حالا اون تفکر بنیادی پشت این مفهوم استعاره اولیه چی هست. استعاره اولیه در حقیقت یک مدار نورونیه. در مقدمه کتاب استعاره و شناخت من به اجمال بهش پرداختم، ولی خیلی بیشتر از این ما باید بهش بپردازیم و در حقیقت به جزئیاتش توی فصل آخر همون کتابه. یعنی من در حقیقت با استعاره اولیه کتاب شروع کردم و با استعاره اولیه هم پایان دادم کتابو و یه قصدی هم از اون در حقیقت مطلب داشتم. استعاره های اولیه مدارای نورونی هستن. یعنی چی؟ یعنی استعاره هایی هستن که خب پس به خاطر این ویژگی عصب شناختی شد در تمام زبان های دنیا وجود دارن و از یک تجربه واقعی هم سرچشمه میگیرن. لیکوف در یه مثالی اینو توضیح میده و میگه که ببینید وقتی که شما آب رو در اون لیوان میریزین، این آب هر چی که درون این ظرف، حالا لیوان یا هر ظرفی می‌ریزید، سطحش میاد بالاتر. یعنی چی؟ همونجا مفهوم بالا یا جهت بالا با بیشتر پیوند می‌خوره. وقتی شما چند تا کتاب روی هم می‌گذارید از سطح میز و اینا رو می‌چینید، بلافاصله هر چه تعداد کتابا بیشتر میشه، سطحش هم میاد بالاتر. این نمونه‌ایه که لیکوف میاد میگه و جزء محدود نمونه هایی هست که به عنوان استعاره اولیه بهشون اشاره میکنه. پس استعاره های اولیه در حقیقت دارن درباره تفکر بشر اطلاعات میدن، چون بشر به هر زبانی در هر دوره تاریخی که بوده و در به هر فرهنگی که تعلق داشته از این استعاره استفاده میکرده که بیشتر بالا است. و ببینید چقدر زیبا ما شاهدش رو در قرآن کریم هم پیدا میکنیم. اما من استعاره اولیه دیگری رو هم با کندوکاو در متونی غیر از متون انگلیسی و به ویژه تو پژوهشایی که در زبان فارسی هم انجام دادیم پیدا کردم. یک نمونش استعاره خشم هست که جالبه که تقریبا در تمام زبان‌های دنیا که ازشون شاهد وجود داره، یعنی ممکنه که در یه زبانی اصلا پژوهشی صورت نگرفته در این موضوع، خشم رو به عنوان یک سیال داغ درون ظرف نشون میدن و ما هم جز نگاشتای استعاری که خیلی گسترده در زبان فارسی کار کردیم دیدیم که بله این نگاش برای ما هم وجود داشت. یه نگاشت دیگه به عنوان استعاره اولیه در مورد زمان هست که زمان رو تقریبا در تمام زبان‌های دنیا بر اساس حرکت و همینطور بر اساس شیء و همینطور بر اساس کمیت مفهوم سازی می‌کنند. و جالبه وقتی من رفتم دنبال شواهد عصب شناختی و کارگاه‌های متعددی هم در حیطه مفهوم سازی زمان موفق شدم که در واقع توفیق پیدا کردم که برگزار بکنم، متوجه شدم که واقعا خیلی عجیبه، مرکز پردازش زمان در مغز در کنار مرکز پردازش عدد و شیء وجود داره و همینجور هم در کنار احساسات عواطف. اینم خیلی نکته جالبیه و چون نشون میده که مثلا ببینیم ما با شرایط احساسی عاطفی متفاوت گذر زمان رو به شیوه‌های مختلف درک میکنیم. یه وقتی زمان سریع بر ما میگذره ولی یه وقتی زمان خیلی دیر میگذره. مثلا فرض کن وقتی که میترسی زمان خیلی طولانی برات میگذره و حتی فکر میکنم با استناد به این شواهد علوم اعصاب شناختی هم میشه باز به تحلیل زمان پرداخت و به ویژه فکر میکنم در قرآن کریم خیلی جالب خواهد بود اگر که ما به مفهوم زمان بپردازیم و بعد این نوع دستاورد و این یافته ها رو هم مد نظرمون داشته باشیم. اسلاید بعدی لطفا. باز میام به عنوان یه نمونه دیگه، پس نه تنها حالا این دیگه استعاره اولیه نیست، چون چنان که خواهیم دید حتی منزلت ممکنه با جهت راست هم پیوند بخوره، ولی اون بیشتر و کمیت و مفهوم جهت بالا خب یه استعاره اولیه هست. در اینجا و کسانی را که از تو پیروی کردن تا روز رستاخیز برتر از کسانی که کافر شدن قرار میدهم. اینجا نگاشت منزلت جهت بالاست، حوزه مقصد منزلت و برتری بر مبنای حوزه مبدع جهت بالا شکل گرفته. حالا پس ما داریم میبینیم که همواره حوزه مقصد قرار است در نظریه استعاره مفهومی ناملموس باشه، به حیطه انتزاعی تعلق داشته باشه، ولی خب این نظریه چالش هایی داره که یکی از اون چالش هاش فقط حسامیزیه. من حالا با سه چالش دیگه هم براش میتونم معرفی بکنم که در یه سخنرانی دیگه گفتم، البته اینجا تکراری خواهد بود، ولی حالا باز اسلاید بعدی. همونجور که عرض کردم پس همواره مطلوب و پسندیده جهت بالا نیست، میتونه سمت در یه جهت دیگه هم باشه، چون که اینجا سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب یمین هستن، مطلوب و پسندیده در سمت راست است، نگاشت یا فرمولش این است. پس حوزه مقصد پسندیدگی و حوزه مبدع جهت راست این بار به هم پیوند خوردن. اسلاید بعدی لطفا. در مورد زمان که فقط من دو اسلاید پشت سر هم اینجا نشون میدم به خاطر اینکه میخوام بگم چقدر مهمه که با ما به مفهوم زمان در قرآن کریم بپردازیم و نظریه های خیلی چارچوب دار و خوبی هم در حیطه معناشناسی شناختی زمان وجود داره که فکر میکنم کمک کنه به تحلیل های ما. در حالی که پیامبران زیادی قبل از در گذشته های دور و نزدیک آمده بودند که جز خداوند یگانه را نپرستیدند، نگاشت زمان گذشته پشت سر است. خب حوزه مقصد زمان و حوزه، چون زمان مفهومی است انتزاعی، حوزه مبدع جهت و این جهت، جهت در حقیقت این بار پشت سر برای زمان گذشته به کار گرفته شده، ولی در اسلاید بعدی ما به جزی می‌خواهیم دید. این بار تا عبرتی برای آیندگان باشی، ولی زمان آینده این بار پشت سر قلمداد شده. توضیح اینجا حوزه مبدا من اشتباه نوشتم، یعنی اشتباه در حقیقت صحیح بوده، در حقیقت می‌خواستم بگم که پشت سر یا یعنی مکان بوده بر اساس یه زمان بر اساس اون ساخته شده. تعبیر به پشت سر برای آینده به خاطر اون است که هنوز نیامده، که من اینو از تفسیر نمونه آوردم، گویی پشت سر انسان در حرکت است و سرانجام روزی به اون میرسد و دامانش را میگیرد. اینها اون ابعاد بسیار حیرت انگیز مفهوم سازی زمان هست که من فکر میکنم که جا داره ما بیشتر بهش بپردازیم. یه بار زمان گذشته پشت سر بود و این بار میبینیم که زمان آینده پشت سر و البته ابعاد و ریزه‌کاری خیلی بیشتر از اینه رو شما بهش برخواهید کنید. اسلاید بعدی. بله، یکی از پربسامدترین حوزه هایی که حوزه های مقصد و ناملموس خواسته ها و آرزوها هستن. بر یکی دیگر سبقت گیری برای رسیدن به مغفرت پروردگار. مغفرت و آمرزش شیء هست. بله، یکی از حوزه های مبدعی هم که خیلی برای مفهوم سازی به کار گرفته میشه حوزه مبدع شیء هست و اینجا مغفرت بر اساس شیء مفهوم سازی شده. اسلاید بعدی. باز از جمله حوزه‌های مقصد پربسامد که بهش اشاره کردیم عواطف مثل خشم و ترس و شادی و غم و عواطف پیچیده و فرهنگی که مثلا یکی شرم بود، اینا از حوزه‌های مقصد پربسامد هستن. راه آنان که گرامیشون داشته اید، نه راه مغزوبان و نه راه گمراهان. مغزوب به عنوان خارج شده از مسیر هدایت. خب بازم می‌بینی که این استعاره طرحوار بنیاده، یعنی پس یه حوزه مبدع عاطفی اومده و بر اساس نگاشت خروج از مسیر مفهوم سازی شده طرحوار حرکتی. اسلاید بعدی. خب می‌خوام برای استعاره رو خاتمه بدم و برم سراغ اسامیزی. ما دیگه باید بتونیم و پیشنهاد من این هست که در حقیقت به دنبال نظریه یک پارچه‌ای در متون دینی و در قرآن کریم برای حالا در معناشناسی قرآن کریم منظورم هست که هم استعاره هم مجاز کنار هم در بر بگیره و همجور ادغام مفهومی. البته من میخوام عرض بکنم که نظریه است رقیب برای استعاره مفهومی. شما یعنی به نظر من جا نداره که آدم در به عنوان یه ابزار نظری وقتی استعاره مجاز رو انتخاب میکنه همونجا بیاد از ادغام مفهومی هم استفاده کنه. اون یه نظریه رقیب به شما میاد و همونجور که طی صحبتام بهش اشاره کردم، مفهوم سازی زمان رو واقعا جا داره که به عنوان یکی از دستاوردهای این صحبت که الان با هم داریم ادامه بدیم در متون دینی. اسلاید بعدی. خب من پس برای خودم ضروری بود، چون حقیقتا سعادت نداشتم پیش از این با شما در یک نشست هم صحبت بشیم، باید که این نکته رو با هم مرور میکردیم که چطور حوزه مبدأ ملموس میاد مبنا قرار میگیره برای مفهوم سازی در حوزه مقصد ناملموس، که این حوزه مقصد دیدیم میتونه مفاهیمی مثل زمان، مثل منزلت، مثل مغفرت و مانند اونها باشه. حالا بیم سراغ حسامیدی یا سینستژیا. اسلاید بعدی. خب اولا که وقتی من شروع کردم به کار در حیطه حسامیزی در زبان فارسی و بعد در قرآن کریم متوجه شدم که فقط این اصطلاح به کار گرفته شده بود از توی ادبا به عنوان یکی از صنایع ادبی، به عنوان یک راهکاری برای زیبایی آفرینی، ولی در علوم شناختی حسامیزی به عنوان یه پدیده عصب شناختی مد نظر قرار میگیره. برای اطلاع خودتون اگر بخوام اینو بگم، همه نوزادان وقتی که به دنیا میان حسامیختن. یعنی چی؟ ببینید، اولا که یک انسان که به لحاظ ذهنی و به لحاظ زبانی و شناختی معلولیتی نداشته باشه، قرار هست که با تحریک هر حس، همون حسش به لحاظ پردازشی در حقیقت فعال بشه. یعنی چی؟ یعنی با محرک‌های بینایی، خب حس بیناییش فعال شه، محرک شنوایی، شنوایی الاخر. خب یه نکته هم اینجا داخل پرانتز میخوام عرض میکنم که دیگه حواس صرفا همون حواس پنجگانه که در کتاب‌های قدیم ما میدیدیم و با دانشمون حالا در اون حیطه اطلاع داشتیم نیست. امروزه در توانبخشی علوم شناختی و در نوروساینس تعداد حواس رو به 20 تا میدونن و حتی در درمان تا 20 تا حس رو، مثلا حس عمقی، حتی حس حرکتی رو هم به کار میگیرن و این وارد در حقیقت متون پژوهشی هم میشه، حتی وارد معنی شناسی هم میشه. ما حالا اندکی با اینها هم دست پنجه نرم خواهیم کرد. اینجا در حس آمیختگیش این شرایط رخ میده که تحریک یک حس، مثلا تحریک بینایی، نه تنها فقط بینایی بلکه یکی دیگه از حواس، دو تا دیگه از حواس هم تحریک بکنه. خیلی به نظرتون عجیب میاد ولی تو مثالا با هم خواهیم دید. معمولا میگن که پس از 40 روز نوزاد این حس آمیختگیش برطرف میشه و در حقیقت اون محدوده پردازشی و ادراکی و حسی در حقیقت مشخص میشه. ولی تعداد زیادی افراد حس آمیخته در دنیا وجود دارن و حتی من هر بار تو هر کارگاهی، تو هر کلاسی که حس آمیزی رو مطرح میکنم، خیلی برام اتفاق افتاده که تعدادی از افراد هستن که میگن ما این تجربه رو داریم، انگار که پس ما در کنار حس آمیخته ها با هم داریم زندگی میکنیم. نکته بسیار جالب این است که تمام زبان‌های دنیا، حالا من دیگه اومدم پس از شواهد عصب شناختی و شواهد رشد شناختی کودک، حالا دارم فاصله میگیرم، پژوهش میان رشته‌ای دیگه، اینا همه اینا استفاده میکنیم، در تمام زبان‌های دنیا و در ادبیات تمام زبان‌های دنیا ردی از حس آمیختگی دیده میشه. یعنی چی؟ این خیلی نکته عجیبیه. یعنی اینکه ردی از آمیختگی بینایی شنوایی و غیره، که حالا در قالب مثالا با هم خواهیم دید. مثلا شما میگید که عجب صدای تیزی داره، تیزی مال لامسه است ولی برای وصف یه محرک صوتی مورد استفاده قرار گرفته. و حالا انواع و زیباترین این شواهد رو و واقعا شگفت‌انگیزترینش رو در قرآن کریم با هم خواهیم دید. نخستین گزارش درباره حس آمیزی در یه رساله پزشکی به زبان لاتین از سوی پزشکی به اسم ساش در 1812 ارائه شد. مخصوصا این تاریخ رو بردم به خاطر اینکه ببینید که چقدر گذشت، هیچ پژوهشی روی حس آمیزی انجام نشد. 1881 یه پژوهش میدانی انجام شد که در اون دیدن یک رابطه آمیختگی بین رنگ و صدا وجود داره. میدونین چرا؟ دلیلش چی بوده؟ افراد حس آمیخته که همین الان هم ما در کنار هم شاید با هم داریم زندگی میکنیم در یه جامعه و حتی کودکان حس آمیخته وجود دارن سر کلاس‌های درس که این کودکان مثلا ممکنه مشکلات درسی داشته باشن، ولی اولا که فکر میکنن همه دنیا رو اونجوری میبینن، آدم و در درون خودش نمیدونه، فکر میکنه همه دنیا رو همین شکلی میبینن و از طرف دیگه هم کسی اونا رو شناسایی نمیکنه. بنابراین پژوهش رو حسامیزی خیلی در غرب هم حتی بسیار بسیار دیر جلو رفته. هرچند امروزه پژوهش های عصب شناختی در این زمین قوی هستن، حتی انجمن حسامیزی داریم، ولی به شیوه پیکره‌ای و دقیق میتونم بگم غنی‌ترین پژوهش در ایران صورت گرفت. خدا شد. اسلاید بعدی. حالا برای اینکه آشنا بشیم فقط حسامیزی چیه، افراد حسامیخته همواره بعضی، این یه تصویر واقعیه از اون گزارشی که حسامیخته مطرح کرده، ببین بعضی لغات رو با رنگ‌های خاصی در موقع نوشتار در ذهنشون تداعی میکنن. یعنی مثلا فرض کن همواره از این گزارش شده ها، مثلا عدد 2 رو همواره آبی میبینه، یا نمیدونم یک واژه‌ای رو همواره به رنگ خاصی میبینه. این یه نمونه و فقط یه شاخه ای از حسامیزی مطرح میشه. اسلاید بعدی. مغز حس آمیخته چنان که میبینید مراکز پردازشیش هم پس پیوسته، در حالی که اینا باید به شکل جزیره باشه، باید از هم جدا باشن، ولی اینا به هم راه دارن و همین باعثه مثلا وقتی صدایی رو میشنوه، صدای ها میگه که این صدا به نظر میاد که مثلا یه رنگی هم همون لحظه میبینن در ذهنشون. خب اسلاید بعدی. آثاری که در حیطه حسامیزی تألیف شدن، مهمتریناشون از این قرار بود که همون رومن یاکوبسون، میخوام بگم واقعا معنی شناسی شناختی اگرچه ارجاع نمیده مستقیما به رومن یاکوبسون، ولی واقعا هم در حیطه استعار مجاز و هم در حیطه حسامیزی در حقیقت اینا برمیگرده به نخستین اشارات رومن یاکوبسون. فردی به نام شن اومد و حسامیزی رو در حقیقت در یک پیکری بسیار، من شاید 50 تا جمله به این ترتیب بررسی کرد. اولمان چند تا اثر در حیطه اسلامیزی داره، ویلیامز 1976 ببین قدیمی ان اینا، و نینگ یو همون یویی که بهتون گفتم طب سنتی رو اومده در تحلیل‌های معنی‌شناسی شناختی وارد کرده و برای ما میتونه الهام بخش باشه. او هم یه پژوهش مختصری درباره اسلامیزی داره. اسلاید بعدی. خب. اما خب با افتخار سرمون رو بلند میگیریم و میگیم که در ایران ما وسیع‌ترین پژوهش در حیطه اسلامیزی فکر بنیاد رو انجام دادیم و برای اولین بار هم میتونم بگم در حقیقت اون فصل کتاب اسلام شناخت بود که بعد طرح و کتاب و حتی یه مقاله هم الان هست در مجله میتونید پیداش کنید به نام اسلامیزی افراشی، الان تازه های علوم شناختی اونجا چاپ شده. خب اما به لحاظ بسامد حسامیزی رنگ صدا خیلی پر بسامده. این آماریه که در حد انجمن جهانی حسامیزی منتشر کرده. اسلاید بعدی نمونهاش. حالا برای اطلاعات خودتون اگر به ادبیات هم علاقمند هستید، غزلیات بیدل مملو از آثار حسامیزی هستن، ولی من اینو باز روش تاکید میکنم که در ادبیات و در زبان‌های همه دنیا میشه گفت رد حسامیزی وجود داره، یعنی رد این تجربه شناختی که در دوره نوزادی با انسان هست انگار در ادبیات در هنر تو چه نشون میده. با نسیم خنده گل غنچه از خود میرود، دل صدا باشد شکست شیشه های رنگ را. یعنی ببین چطور رنگ و صدا برای توصیف هم به کار گرفته میشن. حالا کم کم مثال های بیدل خب خیلی پیچیده هستن، بیاین و میخوان برسیم به مثال های قرآن کریم. بریم جلوتر. اسلاید بعد. از خروش‌آباد طوفان جنون جوشیده ایم، بی صدا نقاش هم مشکل کشد زنجیر ما. با تمایندی صدا و تصویر بینایی شنوایی، ولی الان برای توصیف یکی از دیگری استفاده میشه. کم کم داریم راه رو هموار میکنیم. اسلاید بعدی. این بار ارتباطی که بین بویایی و شنوایی، و البته جالبه که حتی در ریشه لغات در زبان فارسی هم بویایی شنوایی به هم پیوند خوردن. میبینیم به کار میبریم، یه بویی میشنوم، شما بویی نمیشنوید؟ مگه بو شنیدنیه؟ جنون ناتوانان را خموشی میدهد شهرت. خیلی چیز اتفاقا من خیلی از این مصرع خوشم میاد. جنون ناتوانان را خموشی میدهد شهرت. به غیر از بو صدایی نیست زنجیر رگ گل را. که باز اینجا همایندی بو و صدا. اسلاید بعدی. برای گفتم شاید به لحاظ نشان شناختی هم جالب باشه مقایسه این دوتا تصویر، که خب ببین نرمی خود معمولا از خطوط منحنی به عنوان خطوط نرم، نرمی مال لامسه است، ولی ما خطوط رو میبینیم یا سطوح رو میبینیم. در یکی از خطوط منحنی و نرم استفاده شده و به این پدیده معماری منتهی شده و در دیگری از خطوط تیز که باز تیزی هم مال لامسه است، ولی چطور در معماری که امر بصری ازش استفاده شده. بنابراین یه میخواستم اینجا یه نکته رو خدمتتون بگم. کجا میتونیم در حقیقت به عنوان یه مثلا راه حل خیلی آسونا ببینیم ما با یه فرایند شناختی فراتر از زبان ما مواجهیم، یه فرایندی که فقط دنبال بازتابش تو زبان نباید باشیم، این در طرق مختلف شناختی ما جریان داره. وقتی شما در نظام‌های نشانه‌ای مختلف ردی ازش می‌بینید، وقتی می‌تونید در معماری، در نقاشی هم اثری از اون ببینید. اسلاید بعدی. این بار لامسه شنوایی. پس اسلاید قبلی لامسه و بینایی بود، حالا لامسه و شنوایی. گر مرا عشق است به سختی کش، سهل است اینقدر. کاش کندک مایه نرمی در خطابت دیدنی. خطاب گفتاره، خب مربوط به حس شنواییه، ولی با نرمی سخن گفتن، با نرمی چرا داره توصیف میشه. اسلاید بعدی. این دفعه باز هم لامسه شنوایی. قرض از این حدیث آن که گفتار نرم چو آب است بر آتش مرد گرم، یعنی که باز هم گفتار نرم که امریست شنوایی، مربوط به حس شنوایی، ولی حالا باز داره به وسیله ویژگی‌های حس لامسه توضیح داده میشه. مثال بعدی، اسلاید بعدی، چشای شنوایی، اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزی بر لب لعل شکرخارا. جواب مربوط به گفتار حس شنوایی، ولی این بار با یه واژه‌ای متعلق به حس چشایی داره توضیح داده میشه. اسلاید بعدی. خب یه نمودار ساده‌ای که در حقیقت در اولمان معرفی شده این هست که حس لامسه با محرکای به خصوص رنگ در حوزه بینایی میتونه پیوند بخوره، لامسه با محرکای حوزه شنوایی میتونه پیوند بخوره، و بعد بعد میتونه با رنگ و همینطور در صدا پیوند بخوره، و لمس کردن با چشیدن، ولی نه به بیواسطه با بویدن، ولی چشیدن با بویدن میتونه پیوند بخوره. این اون الگوی ساده ای که اولمان ارائه داده، ولی من تقاضا میکنم که به دیده نقد، حالا شما مثلا اون مقاله تازه های علوم شناختی رو هم اگر که تمایل داشتید در این حیطه در متون دینی کار بکنید از نظر بگذرونید. اسلاید بعدی. بسیار عالی. و اما شواهد شگفت‌انگیز از حسامیزی در قرآن کریم که فقط اینو میخوام بگم، علاوه بر تأثیرات، یعنی نشان اصلا اثرگذاری و دلیل کاملا عصب‌شناختی هم داره، چندین مرکز پردازشی درگیر میشه برای درک این آیات، و خب معلومه که برجسته میشه اون مفهوم، معلومه که به جان، به عمق جان میشینه. با هم میایم و در حقیقت مرور میکنیم با اون مقدمه که از حس آمیزی دیدیم. چون گروهی را دیدی که برای خردگیری و طعنه زدن در آیات ما گفتگو میکنن، از آنها دوری گزین تا در سخن دیگر وارد شوند، و چنانچه شیطان البته فراموشت ساخت بعد از آنکه متذکر کلام خدا شدی، دیگر با گروه ستمگر مجالست نکن. خود به معنای سخن گفتن و سخن باطل گفتن است، و به خصوص در این آیه ناظر به سخن، به سخن است، به دلیل اون که واژه حدیث به معنای سخن در هم نشینی با اون به کار رفته، و فعل دیدن برای امر شنیدنی اینجا به کار گرفته شده. اسلاید بعدی. عاقبت این رسول ما دیدی حالا آنکه به آیات ما کافر شد و ادعا کرد که به من مال و فرزند داده خواهد شد، کفر به خصوص به قرینه واژه غاله پس از آن از مقوله سخن است، و دیدن باز درباره اون به کار رفته. متوجه هستیم که در حقیقت پس از یه حوزه حسی واژه‌ای برای توصیف واژه‌ای در یه حوزه حسی دیگر داره گرفته میشه، به کار گرفته میشه. اسلاید بعد. آیا دیده آن کس را که انکار پیشه کند و روی برتابد، آیا نمی‌داند که خداوند همانا همه چیز را می‌بیند؟ تکذیب فعل زبانی و شنیدنیه، به گفتار مربوطه، ولی در این آیه خدا آن را می‌بیند. اسلاید بعدی. این بار انتقال حواس بینایی شنوایی، بنگر چگونه به خداوند دروغ می‌بندند، و همین گناه بین آشکاری بست. افترا و دروغ شنیدنیه، ولی باز دعوت به نظر کردن، دیدن اون شده. مثال بعدی، اسلاید بعدی. بگر چگونه برای تو مثل میزنند و گمراه شدند و راهی به جایی نمیتوانند برد. مثل زدن امری زبانی و شنیدنیه، و در این آیه دعوت باز به دیدن اون شده. اسلاید بعدی. بینایی لامسه. به پشت سرتان برگردید و نوری را بجویید، فلتمسو نورا، نور رو لمس کنید. التماس از ریشه لمس در باب افتعاله. افتعال در اینجا به معنای اتخاذ، یعنی یکی از معانی اصلی این باب به کار رفته و معنای التماس اتخاذ و فراهم آوردن شرایط لمسه. این در حالی است که نور امر دیدنیه ولی لمس کردن نور به کار رفته. بینایی و لامسه. در آنجا بر اریکه تکیه زدند و نه گرمای خورشید و نه سرمای سخت را می‌بینند. یعنی گرما و سرما مربوط به لامسه هستند ولی دیدن برای اونا به کار رفته. که بعد در آیات دیگری هم در حقیقت این نمونه ها رو تونستم پیدا کنم. اسلاید بعدی. و باز شنوای لامسه، پس با او به نرمی سخنگویی، باشد که پند گیرد یا به حراست. مثال بعد، اسلاید بعد. شنوای لامسه، ما به زودی سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد. مسلماً عبادت شبانه پابرجاتر و سخنی مستحکم‌تر است. که باز سنگین مربوط به لامسه است. ولی داره در پیوند و برای توصیف سخن که امروز مربوط به گفتار و شنوایی به کار گرفته میشه. اسلاید بعد. چشایی لامسه، او رو بگیرید و به درون دوزخ بکشید، سپس از بالای سرش به عذاب آتشی گرم بریزید و بگوییدش بچش رو که عزیز و کریم بودید. آیه تصویری از اهل جهنم ارائه میکند که آتش جهنم از بالای سر آنان ریخته میشود، اما درباره حس آن به حس آن تعبیر چشیدن به کار رفته است. اسلاید بعد. باز هم چشای لامسه، روزی که بر چهرهایشان در آتش کشیده شوند و به آنها گفته شود آتش جهنم را بچشید. در این آیه سخن از چشیدن یعنی در حقیقت منظور لمس جهنمه. لامسه و چشایی در حقیقت در کنار هم به کار رفتن. باز هم بله مثال دیگرم بود و باز هم چشای لامسه که اینجا ریح سرسر باد در هم کوبنده است که با قوه لامسه حس میشه، ولی در این آیه حس کردن عذاب با چشایی بیان شده. مثال بعدی، اسلاید بعدی. حالا در قرآن کریم نه فقط این انتقال حسی بین در حقیقت حواس پنجگانه رو مشاهدش بودیم، حالا از حواس و امور انتزاعی و خداوند به کیفر اعمالشان به آنها لباس گرسنگی و ترس رو چشانید. چشانیدن لباس گرسنگی و ترس که واقعا یه منحصر به فرد هست در حقیقت این کار بود. اسلاید بعدی. هر جانداری مرگ را میکشد. خب مرگ امر انتزاعی است ولی چشیدن براش به کار رفته که در آیات دیگر در سوره های دیگری هم به کار رفته. انتقال بینایی و امور انتزاعی. و پیش از رویارو شدن با مرگ آرزوی آن را داشتید، اما آنگاه که جنگ را دیدید فقط نظاره میکردید. که این بار باز هم بینایی برای رویت مرگ، یعنی برای مفهوم سازی مرگ به کار رفته که امر انتزاعی. بعدی. فقط ببینید چقدر زیاده این شواهد که مال من یه تعداد محدودی رو فقط آوردم توی این اسلاید و بسیار نزدیک بود که کافران چون قرآن را شنیدن تو را با دیدگانشان آسیب برسانند و گفتند او مجنون است. یعنی یه رویدادی مربوط به شنوایی موجب رویدادی مربوط به بینایی شده. داستان چشم زخم زدن به پیامبر صلی الله در همینیته فکر میکنم میتونه تعبیر بشه، تفسیر بشه. مثال بعدی. خب من در حقیقت تا اینجا تونستم حسامیزی رو سعی کردم، یعنی به عنوان یکی از چالش‌های نظری استعاره مفهومی مطرح بکنم و بگم که واقعا یه نقطه ضعف استعاره مفهومی علاوه بر اینکه مجاز رو در کنار استعاره و همتای اون نمیتونه، من نمیگم که ما آثاری در حیطه مجاز مفهومی نداریم، ولی به اندازه استعاره چرا بحث پیدا نکرده که من در حقیقت در موردش یه نقطه‌ای رو دارم، حالا در فرصتی به اون میتونیم بپردازیم. و حسامیزی رو به عنوان یک از چالش‌های استعاره مفهومی خواستم خدمت شما معرفی بکنم و شواهد شگفت‌انگیز از اون در قرآن کریم رو. و به عنوان بحث آخر عذر می‌خوام یه لحظه. مثال‌های و همجور توضیحات مختصری رو درباره نظریه یعنی درباره استعاره اولیه مطرح کردیم که در حقیقت شبکه‌های نورونی هستن که اینا در همه زبان‌ها شواهد ازشون یافت میشه و متعلق به همه زبان‌های دنیا هستن. جا داره که اگه می‌خوایم بحث رو ادامه بدیم یه مقداری با هم تا جلسه بعدی در مورد استعاره‌های اولیه بیشتر مطالعه بکنیم و اونجا به بحث این نظریه بپردازیم که حالا به هر حال یه کارهایی هم در این زمینه من انجام دادم که میتونیم خواهم در اونها رو به اشتراک بذارم. اما یک نظریه که به نظر من در مسیر زبانشناسی شناختی به کل مقبول مونده نظریه NSM یا Natural Semantic Metalanguage هست. من خیلی دوست دارم که نظریه NSM یا National Semantic Metalanguage رو جلسه آینده پر یعنی در کنار استعاره اولیه، چون اینا تو ذهن من به هم مرتبط هستن و توضیح خواهم داد چرا. ولی الان باید یه طرح بحثی رو خدمت شما انجام بدم. در ایران این نظریه بحث پیدا نکرده. اولین بار من دو تا مقاله در مورد نشر سمانتیک متالنگویج نوشتم که هر دوش شما میتونید تو اینترنت پیدا بکنید و اومدم از بحث ترجمه پذیری وارد شدم و گفتم NSM میتونه یک چارچوبی باشه برای پرداختن به ترجمه پذیری نه ترجمه ناپذیری. ولی حالا جا داره ببینیم که NSM چی هست و شاید یه مسیر رو پیش پای ما فراهم بکنه که بتونیم به اون بپردازیم. من و خود نظریه پردازان NSM که مشخصا دو نفر خیلی معروف هستن، یکی خانم آنا ویرژبیکا هست، آنا ویرژبیکا، و یکی دیگه کلیف گودار هست. این دوتا دو نظریه پرداز اصلی این حوزه یا نظریه فرازبان معنای طبیعی به شمار میان. این دو نفر پس از 50 سال که این نظریه در حقیقت داره به حیات خودش ادامه میده، این نظریه رو در زمره نظریه های شناختی می گنجونن. ولی نظریه پردازان شناختی آمریکایی خیلی معدود هستن که به این نظریه ارجاع بدن. ولی متفکران زیادی هستن که در حقیقت از این نظریه به عنوان چارچوب استفاده می کنن. اگه بخوام یه توضیحات کلی در این مورد ارائه بدم اینه که به لحاظ جغرافیایی مکان این نظریه پردازی استرالیا محسوب میشه. یعنی این دو نفر هر دوشون عضو هیئت علمی یه دانشگاهی در استرالیا هستن، هم خانم آنا ویرژبیکا و هم کلیف گودار. این نظریه ولی اصالتاً از اندیشه های یک نظریه پرداز لهستانی به اسم آندره بوگوسلاوسکی منشعب شده و خانم ویرژبیکا خودش اصالتا لهستانی هست. آندره بوگوسلاوسکی یه اندیشمند لهستانی هست که میاد یه تعداد مفهومی رو معرفی میکنه و میگه اینا مفاهیم اولیه یا الفبای ذهن بشر هستن. یعنی چی؟ میگه که آدم هر فرهنگ و زبانی که داشته باشه با این مفاهیم اولیه سر و کار داره. حالا میخوام ببینیم که اینا چی هستن. ولی ویرژبیکا و گودار زبانشناس بودن، نمیان از مسیر فلسفه ورود بکنن، میان و در یک مطالعه رده شناسی تایپولوژی که 50 ساله، 50 سال از عمر مطالعات اینا میگذره، میشه گفت که حدودا از 1970 شروع به این پژوهش‌ها کردن روی زبان‌های متعدد و بعضن شاید خیلی کمتر شناخته شده مثل زبان برخی اقوامی که کمتر شناخته شده بودن، میان و تحقیقات رد شناختی انجام میدن و به این نتیجه میرسن. اون نتیجه رو سریع میخوام بگم که شما ببینید ما درباره چی اصلا داریم حرف میزنیم. و بعد دیدن که در تمام زبانایی که اینا مورد مطالعه قرار دادن و ارزش مطالعهشون هم بود که نیومده بودن مثل زبانشناسان شناختی فقط روی زبانای هندی اروپایی. من این نقطه ضعفیه که برای زبانشناسی شناختی قائلم، گرچه خودم 26 ساله دارم زبانشناسی شناختی کار میکنم، ولی به لحاظ داده زبانشناسی شناختی ایراد داره. برای همینی که من میگم باید زبانشناسی شناختی محک بخوره در مطالعات قرآنی. اما اینا اومدن در زبانهای مختلف مطالعه کردن و دیدن که در همه این زبانهایی که اینو دیدن خیلی تعدادشون زیاد بود، دیدن که مفاهیمی یا صورتهایی برای مفاهیم من تو وجود داره، ضمیر پس، ولی من و تو، حالا من نمیگم درباره او و آنها و اینا، نه، اینا برای من و تو دیدن که صورتهایی وجود داره. برای part of یعنی جزء چیزی بودن، نوع برای ضمیر اشاره این، همه زبان ها برای این مفهوم داشتن. برای خوب و بد، تمایز بین خوب و بد، بین کوچک و بزرگ. برای فکر، اندیشیدن، دانستن، حس کردن، شنیدن و دیدن. دیدید چقدر شاهد از شنیدن و دیدن و چقدر حسامیزی شنیدن و دیدن داشتیم در قرآن کریم. درباره گفتن، درباره حرکت، بودن، مرگ و زندگی، زمان، مکان، پیوندهنده های منطقی مثل اگر، شاید، بیشتر، خیلی. و این فهرستی رو که اینا آماده کردن هر دو سه سال یه بار بسته به اینکه یه زبان جدید رو پیدا بکنن، خیلی کم، نمیخوام بگم زیاد، گاهی اصلاحاتی روی فهرستشون دادم. من اینجاست که میگم مگر نه اینکه، البته این حرف من هست، یعنی قبلا گفته نشده، مگه نه اینکه استعاره اولیه در تمام زبان‌های دنیا به عنوان یه شبکه نورونی وجود داره و مگر نه اینکه این پرایم ها یا این نخستی های معنایی که ویژویکا و گودار پیدا کردن هم در تمام زبان های دنیا وجود داره. من دلم میخواد به استعاره اولیه و فرازبان معنایی طبیعی در یه چارچوب در کنار هم بپردازیم و ببینیم که آیا ما این ادغام رو میتونیم در مطالعات دینی و زبان دین و قرآن کریم آیا به کار بگیریم یا خیر. من اگر اجازه بدین صحبتم رو همینجا تموم میکنم. اگر بحثی هست و اگر صحبتی و چنانکه هم که حالا اجازه بدید، باز ما مفصل جلسه دیگری این بحث رو ادامه بدیم.
بله، بسیار متشکرم خانم دکتر از مطالب ارزنده و واقعا گسترده‌ای که بیان فرمودید. استفاده کردیم. از خدمت دوستان خواهش می‌کنم که مطلبی دارن، سوالی دارن، بفرماین که یه چند دقیقه فرصت هست، تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم. آیه دکتر شما از دوستان فضای مجازی اگر کسی سوالی داره در خدمتشون هستیم. هم دکتر اون سوال نبود اونها، سوال من خوندمش کمک تورید علم چگونه آخرش بر اضافه کردم. آیه چشمی سوال دارید؟ هم دکتر این سلاید اول خانم فکر میکنم حالا فامیلش نیست، اینجا اسمشون رو دادن مرضیه، گفتن تفاوت طهرواره با استعاره مفهوم چیه؟ یه توضیح کوتاهی بفهمید. من پیام آیه چشمی هم بخونم ببینم که خوبش چیه.
بله باشه. اولا که سلام عرض میکنم خدمتتون، منم فامیل شریفتون رو نمیدونم، اما تفاوت طهرواره با استعاره مفهومی، اگه بخوام ارجاعتون بدم به یه متنی که خب سعی کردم در حد توانم اونو اونجوری که مد نظرم هست توضیح داده باشم، بیایم و کتاب مبانی معنی شناسی شناختی، یکی از فصولش هست طهرواره تصوری، ازتون دعوت میکنم که اون فصل رو که سعی کردم ساده بنویسم طهرواره تصوری رو بخونیم و بعد فصل بعد استعاره مفهومی هست در همون کتاب مبانی معنی شناسی شناختی. اما بذارید من توضیح بدم خدمتتون. همونجور که ضمن نمایش سازا به این نکته پرداختم، یک یافته علوم شناختی این هست که انسان برای استدلال در حوزه‌های علمی از همون فرایندهای استفاده میکنه که در و تعقل تخیل که در حوزه‌های انتزاعی. خب پس فرایندهای شناختی ما در حوزه‌های علمی و انتزاعی یکی هستن. از این میخوام برسم به رابطه طرحواره و استعاره. طرحواره بر مبنای تعامل بدن فیزیکی ما و رابطه حسی حرکتی بدن ما با جهان خارج شکل میگیره. من توضیح میدم. همون موقعی که در حقیقت کودک انسان مفهوم ظرف و مظروف و مفهوم حجم رو یاد میگیره، میاد و یه مایه ای رو در لیوان انقدر میریزه، بعد اون مایه از سرریز میکنه و غیره، میاد و به مرور مفهوم حجمای مختلف، مفهوم مظروفهای مختلف رو تجربه میکنه. یه وقت هست که در حقیقت خودش رو درون ظرف خونه میبینه، یه وقت دیگه هست خودش رو درون ظرف ماشین میبینه، و به همین ترتیب نه تنها در مورد بدن فیزیک خودش، اینو در مورد دیگر پدیده‌ها و دیگر چیزها هم میبینه و تعمیم میده. پس طرحواره یه الگوی مقبول سازی و تعمیم به شمار میاد از تجربه های حسی حرکتی که عرض کردم در متون متعددی که من اومدم و دیدم و یه فرمولاسیون نمیتونم بگم منظمی هم نداشت، 11 12 تا طرحواره رو پیدا کردم، فهرست کردم اونجا. طرحواره‌هایی که معروف هستن و در آثار ایرانی من می‌بینم شواهدشون، یکی طرحواره حرکت بوده، یکی قدرت بوده و یکی دیگه حجم بوده، ولی بیش از اینا ما جا داره روی طرحواره کار بکنیم. خب طرحواره پس یه مفهوم روانشناختیه، یه مفهوم عصبشناختیه، میتونه بازنمود زبانی داشته باشه. بازنمود زبانی طرحواره اونجاست که میاد حوزه مبدا قرار میگیره برای ساخت استعاره. چنان که دیدیم حوزه مبدا حرکت میتونه مبدا قرار بگیره برای اینکه یه استعاره بر اساس اون ساخته بشه. مثلا ما بگیم که داریم به فصل گرما نزدیک میشیم. خب یعنی چی؟ یعنی از حرکت استفاده کرده برای مفهوم فصل. فصل مفهوم زمانیه، برای که زمان رو مفهوم سازی بکنه. یا میتونیم از مفهوم حرکت استفاده بکنیم، یه مفهوم انتزاعی مثل موفقیت رو مفهوم سازی بکنیم، در مسیر موفقیت به موانعی برخورد کرد، که اینجا ما هم مفهوم طرحواره قدرت و نیرو رو داریم و هم طرحواره حرکت رو داریم، به موانع برخورد کردن و از اون طرف مفهوم سازی موفقیت. پس بنابراین طرحواره‌ها یه الگو هستن برای اینکه تجربه‌های ادراکی و حسی حرکتی ما رو مقوله‌بندی کنن. ما تجربه‌های حسی حرکتی متفاوتی درباره حجم داریم، درباره نیرو داریم، درباره حرکت داریم و درباره مرکز حاشیه، درباره تعادل و غیره داریم. اینا میتونن مبنا قرار بگیرن برای اینکه استعاره ساخته بشن. من بیشتر از این شما رو ارجاع میدم به کتاب.
خیلی متشکرم خانم دکتر. یه سوال کوتاه برای مطلب نهایی. اینجا دوستان پیام گذاشتن، تشکر کردم و یک دو سوالم هست، ولی ما وقتمون خیلی کمه، 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یه سوالی که ما ذهنمون رو مشغول میکنه معمولا این هستش که بین کلمه یا واژه کاگنیتیو یا ساینس، ببخشید کاگنیتیو یا شناخت، و معرفتی که تو فلسفه مطرح میشه چه نسبتی وجود داره؟ آیا این دو تا یکی هستند؟ اگه یکی نیستن چه تفاوتایی دقیقاً وجود داره؟ پس می‌خوایم بدونیم که واژه شناخت که این همه استفاده میشه، معناشناسی شناختی، نمی‌دونم علوم شناخت، زبان شناسی شناختی، این معنا رو یکم برای شنونده‌ها یکم باز کنید ممنون میشیم.
خواهش می‌کنم. ببینید من مقایسش با معرفت رو به شما واگذار میکنم و خودم باید از شما یاد بگیرم چون شما اهل فلسفه هستید. من پس بیام در سمت شناخت توضیح بدم. ببینید واقعیت امر، من چون دلم میخواد که اون مسیری که من به سختی واقعا در 26 سال گذشته طی کردم، دلم میخواد که شما پژوهشگران جوان رو میگم، شما که استاد من هستید، میخوام پژوهشگران جوان با اون ابهاماتی که من مواجه بودم مواجه نشن، که یکی از اونا همین معنی شناخت بود یا کاگنیتیو یا کاگنیشن بود. ببینید شما خیلی جالبه، اصلا تعاریف مشخص و روشنی در متون علمی قرن 21 پیدا نمی کنید. من یه موقع بود داشتم درباره کاگنیتیو آیدیالایز کاگنیتیو مدلز که مدل‌های شناختی آرمانی تحقیق می‌کردم. خب می‌خواستم بحثمو شروع بکنم. می‌خواستم ببینم مثلا خب یعنی چی؟ هیچ تعریفی از این توی متون پیدا نکردم. شما به سختی میتونید تعریفی از کاگنیشن پیدا بکنید. متون علمی قرن 21 تعریف گریز هستن. دلیلشو میتونم بگم، خیلی در حقیقت بین خطوط اوائل صحبتم عرض کردم. چرا؟ چون معنی اساسا بافت مدار شده، حتی معنی اصطلاحات متون علمی. در متون علمی، در بافت‌های علمی متفاوت، بدنمندی معانی متفاوت پیدا میکنه، استعاره حتی کمابیش سیلان پیدا میکنه. برای شما بگم مقوله بندی و غیره. اصلا خیلی جالبه، نقدی که روی کتاب بدن در ذهن یا بادی این دمایند جانسون گفته شده و نوشته شده این هست که جانسون کتاب بدن در ذهن رو نوشته، ولی توی این کتاب هیچ جا نیومده فرواره رو روشن تعریف بکنه. پس این رو در ذهن داشته باشید. متون علمی، من فقط هم نمیگم متون شناختی، متون علمی قرن 21 تعریف گریزن. بسته در حقیقت بافت‌های کاربرد شما با تعاریف متفاوتی روبرو میشید. کما اینکه اصلا در همین آکسفورد هندبوک آف کاگنیتیو لینگویستیکس به وضوح نوشته شده که شما تعریف مشخصی از امبادیمنت پیدا نمی‌کنید. ممکنه یه وقت به 40 تا تعریفی که به او اشاره میده هم دست پیدا کرد در مورد امبادیمنت یا بدنمندی. اما من برای اینکه به عنوان یه معلم به سوال ارزشمند شما پاسخ داده باشم، میخوام بگم که شناخت در علوم شناختی یعنی فرایندهایی که ذهن ما بر اساس اونا کار میکنه و جهان خارج رو در حقیقت باز تولید میکنه. جهان خارج رو یعنی پس فرایندهای ذهن که موجب باز تولید جهان خارج میشه. این بدون درک ذهن میسر نیست بفهمیم شناخت یعنی چی. یعنی چی؟ یعنی که دیگه این بار ما با یه ذهنی که یک لوح سفید باشه سرکار نداریم که جهان دقیقا بر اساس تجربه در اونجا شکل بگیره. یا ما این بار با آینه مواجه نیستیم در علوم شناختی که جهان در اون باز تابیده بشه. ذهن فرایند داره. ذهن هست که الان برای شما یه مثال میارم. شما به قوطی دستمال کاغذی روی میز از هر طرف که نگاه بکنی اونو با یه زاویه و با یه شکلی میبینی، ولی همواره در ذهن تو اون قوطی بازسازی و بازتولید میشه به همون شکل مکعب مستطیلی که تو میشناسیش. این کار ذهنه. تو پدیده ها رو در نورهای متفاوت میبینی. صدای اطرافیانت رو یه بار سرما خورده است، یه بار به شکل متفاوت میشنوی، ولی صدای او رو همواره تشخیص میدی. چهره ای رو که میبینی از اطرافیانت، فیس ریکگنیشن، اصلا بهش این یه فراینده. اون چهره ممکنه خسته باشه، ممکنه جراحتی روش یه بار باشه، ولی تو اون چهره رو باز میشناسی. اینا فرایندهای ذهن ما هستن. اینا که شناخت ما رو تشکیل میدن. پس فرایندهای ذهنی که بازسازی جهان خارج را ممکن می‌سازن از عینیات و بعد تا حیطه انتزاعات و استدلال‌های انتزاعی و تخیل پیش می‌روند. من این تعریفی که خودم از شناخت دارم.
بسیار ممنونم، خیلی عالی خانم دکتر. خیلی تشکر می‌کنیم باز هم از اینکه دعوت ما را قبول کردید و در این نشست ما رو همراهی کردید، استفاده کردیم. انشالله که ما یه قولی از شما بگیم برای یک نشست بعدی و ادامه بحث که فرمودید استعاره های اولیه و NSM رو بیشتر برای علاقمندان این حوزه انشالله باز کنید و توضیح بفرمایید. خب از همگی
متشکرم، باعث افتخارم بود و همینطور اینکه دارم برای پژوهشکده شما صحبتهایی رو آماده میکنم به من انگیزه داد و امیدوارم که مفید بوده باشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. ممنون از همه دوستان و عزیزانی که ما رو همراهی کردن در این نشست. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبرم.